رهبر معظم انقلاب. زن کارگزار خانه نیست، مدیر است. جمهوری اسلامی ایران منطق غرب درباره زن را باطل کرد.
آغاز فعالیت کلاس‌های هوشمند در چند نقطه کشور. رئیس جمهور: اجرای شیوه‌های نوین آموزشی نقطه آغاز تحول کیفی آموزش است.
سقف کیفری مهریه مشخص شد. با تصویب نمایندگان مجلس، مهریه بالای 14 سکه دیگر پیگرد کیفری ندارد.
تمرین موفق جدیدترین تاکتیک‌های رزمی در رزمایش مشترک ضد تروریستی سازمان شانگهای به میزبانی نیروی زمینی سپاه.
و تشدید تحرکات امریکا در کارائیب با افزایش بی‌سابقه استقرار نیروها در اطراف پورتوریکو. ادعاهای ترامپ ضد ونزوئلا به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر در امریکا با واکنش‌های ناباورانه روبرو شده است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. من صالحی و خانم صاحب جم آخرین خبرهای ایران و جهان را باگاهی می رسانیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران مناطق مختلف کشور، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را در همه عرصه ها یک انسان عرشی آراسته به بالاترین خصوصیات خواندند و با تبیین نگاه اسلام به شأن و حقوق زنان در عرصه خانه و اجتماع، بایدها و نبایدهای رفتار مردان با همسران و زنان را در زمینه‌های مختلف تشریح کردند.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به فضائل بی حد و حصر بانوی دو عالم در عبادت و خشوع، ایثار و گذشت برای مردم، تاباوری در سختی‌ها و مصائب، دفاع شجاعانه از حق مظلوم، روشنگری و تبیین حقایق، فهم و عمل سیاسی، خانه‌داری، همسرداری و فرزندپروری، حضور در حوادث مهم تاریخ صدر اسلام و دیگر عرصه‌ها گفتند: زن ایرانی الحمدلله از چنین خورشیدی که به فرموده پیامبر صلوات الله علیه سربر همه زنان عالم در همه دوران تاریخ است، الگو و درس می‌گیرد و در جهت اهداف او حرکت می‌کند. ایشان شأن زنان در اسلام را بسیار بالا و والا خواندند و افسودند: تعابیر قرآن درباره هویت و شخصیت زن عالی‌ترین و مترقی‌ترین تعابیر است. رهبر انقلاب با اشاره به آیات قرآن کریم درباره نقش برابر زن و مرد در حیات و تاریخ بشر و امکان برابر رشد زن و مرد در رسیدن به کمالات معنوی و عالی‌ترین مقامات گفتند: همه این نکات با بدفهمی‌های کسانی که دین دارند اما دین را نشناختند و کسانی که از اساس دین را قبول ندارند در تضاد است. ایشان با تبیین منطق قرآن در زمینه حقوق زنان در جامعه تأکید کردند: در اسلام در فعالیت‌های اجتماعی، کسب و کار، فعالیت سیاسی، دستیابی به بیشتر مناصب حکومتی و در عرصه‌های دیگر، زن با مرد حقوق برابری دارد و در سلوک معنوی و تلاش و حرکت فردی و عمومی زمینه‌های پیشرفت او باز است. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به این که فرهنگ منحط غربی و سرمایه‌داری از نگاه اسلام کاملاً مردود است، افزودند: در اسلام برای حفظ شأن زنان و مهار خواهش‌های بسیار قوی و خطرناک جنسی، محدودیت‌ها و احکامی در ارتباط زن با مرد، پوشش زن و مرد، حجاب زن و تشویق به ازدواج وجود دارد که کاملاً منطبق با طبیعت زن و مصلحت و نیازهای حقیقی جامعه است. در حالی که مهار کشش‌های بی‌پایان و مخرب جنسی در فرهنگ غربی مطلقاً مورد توجه نیست. رهبر انقلاب زن و مرد را در اسلام دو عنصر متعادل با مشترکات فراوان و برخی تفاوت‌های ناشی از جسم و طبیعت دانستند و گفتند: این دو عنصر مکمل در اداره جامعه بشری، ادامه نسل بشر، پیشرفت تمدن تامین نیازهای جامعه و اداره زندگی نقش‌آفرین هستند. ایشان در روند این نقش‌آفرینی حیاتی تشکیل خانواده را از مهمترین کارها برشمردند و افزودند برخلاف فراموشی نهاد خانواده در فرهنگ غلط غربی، در اسلام برای زن، مرد و فرزندان به عنوان عناصر تشکیل دهنده خانواده حقوق متقابل و مشخصی دیده شده است. رهبر انقلاب در بخش دیگری از سخنانشان که به حقوق زن اختصاص داشت، عدالت در رفتار اجتماعی و خانوادگی را اولین حق زنان برشمردند و با تاکید بر وظیفه دولت و آحاد جامعه در تأمین این حق گفتند، حفظ امنیت، حرمت و کرامت نیز از حقوق اصلی زنان است و برخلاف سرمایه‌داری غرب که کرامت زن را لگدمال می کند، اسلام بر رعایت کامل احترام زن تاکید دارد. ایشان با اشاره به روایتی از پیغمبر اکرم که زن را گل و نه کارگزار و مأمور انجام کارهای خانه می داند افزودند، در این نگاه باید با پرهیز از عتاب و خطاب زن او را همچون گل مراقبت و محافظت کرد تا او نیز خانه را از رنگ و عطر خود برخوردار سازد. حضرت آیت الله خامنه ای مثال زدن قرآن از دو بانوی مؤمن یعنی مریم و آسیه همسر فرعون را یک شاخص برای همه مردان و زنان مؤمن و نشان دهنده اهمیت فکر و عمل زن خواندند و گفتند حقوق اجتماعی زن همچون تساوی دستمزد با مردان در کار واحد، بیمه زنان شاغل و یا سرپرست خانوار، مرخصی های ویژه زنان و ده ها مسئله دیگر باید بدون تبعیض رعایت شود و محفوظ باشد.
در خانه مهمترین حقی که بانوی خانه و زن خانه داره محبت. محبت مهمترین نیازی که داره و مهمترین حقی که داره محبت. روایت وارد شده که مردها به زنهاشون بگن من تو رو دوست دارم، یعنی تصریح کنن. او میدونه
ایشان افزودند حق مهم و بزرگ دیگر زن در خانه نفی هر گونه خشونت علیه او و اجتناب کامل از انحرافات رایج در غرب همچون کشتن و یا کتک زدن زنان به دست مردان و همسران است. رهبر انقلاب پرهیز از تحمیل کار خانه به زن، کمک شوهر به زن در گذراندن عوارض فرزندآوری و بازگذاشتن راه ترقی و پیشرفت علمی و شغلی را از دیگر حقوق زنان دانستند و گفتند
مدیریت خانه‌داری، مدیر خانه، رئیس خانه، مدیر خانه، زنان و بانوان خانه، کمک شوهر به زحمات ناشی از عوارض فرزند آوری، عدم تحمیل کارهای خانه به زن، تحمیل نباد. قدردانی از این که با وجود درآمدهای ناکافی زنها خانه رو میچرخونن. شما ملاحظه کنید این نکته رو کمتر بهش توجه میکنیم. ما درآمد مرد مثلا درآمد اداری ثابت داره، اجناس گران میشه، اما خونه میچرخه، سر زور غذا حاضر. کی این کارو میکنه؟ کدوم هنرمندیست که خانه رو میچرخونه؟
ایشان در بیان تقابل نگاه سرمایه‌داری و اسلام به زن گفتند زن در اسلام استقلال، توانایی، هویت و امکان پیشرفت دارد، اما نگاه سرمایه‌داری تبعیت و هضم شدن هویتی زن در مرد و عدم رعایت شرافت و حرمت زن است و زن را وسیله مادی و ابزار هوسرانی و خوشگذرانی می‌داند که باندهای خلافکار که اخیراً در آمریکا سر و صدای زیادی به پا کرده اند نتیجه این نوع نگاه است. حضرت آیت الله خامنه ای تخریب بنای خانواده و ایجاد آسیب‌هایی همچون کودکان پدر نشناس، کاهش نسبت‌های خانوادگی، باندهای شکار دختران جوان و ترویج روزافزون بی‌بندوباری جنسی به نام آزادی را از گناهان بزرگ فرهنگ سرمایه‌داری در یکی دو قرن اخیر برشمردند و گفتند سرمایه‌داری غرب با فریبکاری اسم این حجم عظیم از کارهای خلاف را آزادی می‌گذارد و برای رواج آن حتی در کشور ما نیز از این عنوان استفاده می‌کنند، در حالی که این آزادی نیست بلکه اسارت است. ایشان با اشاره به اصرار غرب برای صادرات فرهنگ غلط خود به دنیا افزودند، آنها مدعی هستند که محدودیت‌های معین برای زن از جمله حجاب مانع پیشرفت او خواهد شد.
میگن اگر چنانچه زن حجاب داشته باشه و این محدودیت‌ها رو برای خودش معین بکنه، از پیشرفت باز میمانه. جمهوری اسلامی این منطق غلط رو باطل کرد، زیر پا له کرد. در جمهوری اسلامی نشان داده شد که زن مسلمان و مقید، بانوی با حجاب و مقید به پوشش اسلامی، میتواند در همه عرصه‌ها پیشرفته‌تر از دیگر حرکت بکنه، میتواند نقش آفرین باشه هم در جامعه هم در خانه. در سایه این نگاه در جمهوری اسلامی بعد از پیروزی انقلاب، در بسیاری از عرصه‌ها بانوان ما، زنان ما، دختران جوان ما پیشرفت کردند.
رهبر انقلاب پیشرفت‌های علمی، ورزشی، فکری، پژوهشی، سیاسی، اجتماعی، سلامت و بهداشت، امید به زندگی و پشتیبانی‌های جهادی و همراهی‌های زمین‌ساز همسران شهدای پر افتخار را دستاوردهای بی‌سابقه زنان در طول تاریخ ایران خواندند و گفتند ایران در تاریخ خود هیچگاه از حتی یک صدم این همه زنان دانشمند، متفکر و صاحب فکر و نظر برخوردار نبوده و جمهوری اسلامی بود که باعث ارتقا و پیشروی زنان در همه عرصه‌های مهم شد.
توصیه من به رسانه‌ها اینه که مراقب باشن عاملی نباشن برای ترویج تفکر غلط غربی‌ها. رسانه‌های ما مراقبت کنن ابزار ترویج تفکر غربی و سرمایه‌داری باطل و غلط در مورد زن قرار نگیرن، ابزار اونا نشن. وقتی راجع به حجاب بحث میشه، راجع به پوشش زنان بحث میشه، راجع به همکاری زن و مرد بحث میشه.
پیش از سخنان رهبر انقلاب، همسر سردار شهید غلامعلی رشید و مادر شهید امین عباس رشید و همچنین دختر سردار شهید حسین سلامی مطالبی در خصوص زنان، مسئولیت‌ها و نیازهای آنها مطرح کردند.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. رئیس جمهور در آیین آغاز فعالیت آزمایشی کلاس‌های هوشمند گفت تغییر شیوه آموزش تنها انتقال فناوری نیست، بلکه باید ماندگاری، کارآمدی، کیفیت بخشی و اثر بخشی مورد توجه قرار گیرد. روز چهارشنبه در اجرای طرح عدالت آموزشی و در سراسر کشور به صورت همزمان 36 کلاس درس هوشمند افتتاح شد.
امروز رئیس جمهور میهمان یکی از مدارس شهر شد. در آیین بهره برداری همزمان از کلاس‌های هوشمند آموزش و پرورش در سراسر کشور، آقای پزشکیان در این کلاس پای آموزش معلم نشست.
از طرف خودم و بچه‌ها به کلاس درس
تفاوت انرژی‌های تجدیدپذیر و سوخت‌های فسیلی ارائه می‌شدند. با بهره گیری از فناوری های نوین و به صورت هوشمند، دانش آموزان مطالب درس را شفاهی مرور می کردند.
شما بگید چون که اونا آلودگی ایجاد نمی کنن و همونطور که اسمش شوشه پاک هستند
و همزمان به صورت عملی مفاهیم تجربه می شدند با اتصال برخط به یک نیروگاه خورشیدی در ساوه. آنها با مشارکت فعال هم پاسخگوی سوالات معلم کلاس بودند،
انرژی خورشید رو به انرژی الکتریکی تبدیل کردند
و هم درباره بهره‌مندی بیشتر از انرژی‌های پاک به رئیس جمهور توضیح می‌دادند.
ما واسه مدل پنل‌های خورشیدی انرژی خورشیدی رو می‌گیریم و توی باتری این انرژی ذخیره می‌کنیم.
استفاده از هوش مصنوعی بخشی از تدریس در این کلاس بود. رئیس جمهور هم همراهی می‌کرد.
انرژی‌های پاک استفاده می‌کردیم و حالا شهر آلوده
یا با ارائه پیشنهاد برای ارتقای آموزش عملی و یا با توصیه به تلاش بیشتر و بهتر.
اگر از ده بدید دیگه هیچ راهی برای پیشرفت نمی‌مونه.
به صورت برخط مدارس شهرهای مختلف کشور هم به این جمع متصل شدند.
دبیر علوم دبیرستان شهدای خلبان
وقتی برق کلاس به صورت عمدی قطع شد،
خاموش شد برق شهر،
روشنایی از طریق پنل‌های خورشیدی مدرسه تامین شد.
پنل نصب کردیم.
رئیس جمهور روند هوشمندسازی در مدارس کشور را قابل قبول دانست.
از همین مقداری که از شروع کنیم آغاز یک کاری، ولی خب طبیعتاً همه اینا میتونن بهتر بشن.
آقای پزشکیان بر مشارکت و کار گروهی تاکید کرد.
خیلی آدمای نخبه وجود دارن ولی میبازن، ولی تیم میبرن. بچه‌ها باید یاد بگیرن با هم دوست بشن، تیم بشن، با هم مهربان بشن و در هر رقابت سالمی با هم دیگه داشته باشن. رقابت دعوا کردن نیست، رقابت یعنی تلاش بکنیم که ما بهتر بشیم.
رئیس جمهور همچنین از تسریع روند هوشمندسازی در مدارس سراسر کشور خبر داد.
با کمک مردم و خیری و خود ما در دولت تلاش خواهیم کرد که این روند در تمام کشور در مناطق دور افتاده با همین ساختار با همین شکل با امید خدا توسعه پیدا کنه.
کلاس درس امروز با یک قول به رئیس جمهور به پایان رسید.
بچه‌های ما همینجا همه‌شون قول میدن که در آینده مشکلات کشورمون رو حل کنن.
همه شما طلایی،
از طلا با ارزش‌تر. درجه یک از
همه‌شون.
بچه‌ها یه دست بزنید.
فرزانه ظرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
حاکمان نباید نگاه بالا به پایین به مردم داشته باشند. رئیس جمهور در همایش بین المللی حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به آموزه‌های دینی و تأکیدات رهبر انقلاب گفت با رعایت انصاف و حقوق یکدیگر می‌توانیم پایداری جامعه را تضمین کنیم و مقابل دشمنان بایستیم. آقای پزشکیان با تأکید بر اینکه هیچ کس بر دیگری برتری ندارد مگر بر اساس تقوا گفت مردم همیشه دین خود را به کشور ادا کردند و ما امروز باید خدمتگزار همه مردم باشیم و برای اصلاح قصورها و حل مشکلات آنها تلاش کنیم. در این همایش علمی تخصصی که با شرکت حقوقدانان و نخبگان علمی برگزار شد، همچنین از 12 جلد کتاب با محوریت حقوق اساسی مردم در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب رونمایی شد.
در نشست هیئت دولت، لایحه تغذیه رایگان در مدارس ابتدایی و آیین‌نامه اجرایی برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بررسی شد. اعضای دولت همچنین لایحه دوفوریتی الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را بررسی و مقرر کردن کمیته ای تشکیل شود تا پیشنهادهای وزارتخانه ها و دستگاه ها را در این زمینه جمع آوری و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. در حاشیه نشست هیئت دولت برخی وزرا پاسخگوی خبرنگاران بودند.
اولین خبر حیات دولت امروز بنزینی بود.
60 لیتر 1500 تومان، 100 لیتر 3000 تومان سر جاش. اون چه که دستخوش تغییر شد استفاده از کارت اضطراری سوخت در جایگاه هاست که به عدد 5000 تومان رسید.
همچنین وزیر نفت خبرهایی داشت از کشف کارت سوخت های غیر مجاز و شایعات درباره بنزین وارداتی.
بنزینی که وارداتی است این خیلی با دقت نمونه گیری ازش انجام میشه در آزمایشگاه‌های معتبری که تحت پوشش سازمان استاندارد هست بررسی میشه و طبیعتاً کیفیت مناسبی داره. چیزی بالغ بر 500 هزار کارت سوخت شناسایی شد مربوط به خودروهایی که سرقتی بودن، خودروهای اسقاطی که اینا در شبکه کماکان داشتن مورد استفاده قرار می گرفتن و عملاً با حذف این میزان کارت سوخت تا حدود 1.2 تا 1.3 میلیون لیتر در روز ما در سوخت صرفه‌جویی حاصل شد.
استاندار تهران اعلام کرد خودروها عامل اصلی آلودگی هوای تهران هستند.
ما بقیه که عوامل ثابت است 41% است که مربوط به نیروگاه هست، پالایشگاه ها هست، صنایع هست، اصراف خانگی هست، تجاری هست.
وزیر بهداشت هم از میزان شیوع آنفولانزا در کشور همزمان با شروع فصل سرما گفت
افزایش آنفولانزا رو تا 1-2 هفته آینده خواهیم داشت و منطقه سویه جدیدیه که الان وارد شده تو کشورهای دنیا هم هست. یه مقدار رفتارش تغییر کرده با اون ابعاد قدیمی و انواع قدیمی، ولی بیماری است که بالاخره تو این فصل هست. حدود 35% گرفتاری های تنفسی و بیماری های تنفسی این فصل آنفولانزا.
و رئیس سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد آگهی جذب 500 مدیر جوان که پیش از این خبرش اعلام شده بود روز شنبه منتشر میشه.
هفته بعدش 22 ثبت نام شروع خواهد شد. در همین حد عرض بکنم که تمام دانشگاهی‌های عزیز از هر استان، از هر دانشگاه، همینطور کارمندای دولت هم می توانند تو این طرح شرکت بکنند.
رئیس رسانه ملی هم اعلام کرد قرار است کلاس درس دانش آموزان در روزهای آلوده در تلویزیون برگزار شود.
با استانداری تهران توافقی که داشتیم این بود که برای مواقع اضطرار از شبکه تهران برای آموزش غیر حضوری دانش آموزان استفاده بشه. اینکه چه مقاطعی، چه دروسی و به چه شکل و از چه ظرفیت‌هایی، یعنی چه ساعت‌هایی از شبکه تهران، این رو باید باشون توافق بکنیم.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی و در جریان رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی سقف کیفری مهریه را مشخص کردند. بر اساس این مصوبه اگر زوج 14 سکه را به همسر خود پرداخت کند، برای پرداخت نکردن باقی مهریه زندانی نمی شود، اما سایر تعهدات همچنان قابل مطالبه است.
دستور اول قرارداد
تعیین سقف کیفری مهریه از سوی مجلس شورای اسلامی. آقای دلخوش نماینده دولت:
تمام تلاش دوستان، حاکمیت، دولت، خصوصا مجلس اینه که ما تا میتونیم زندان‌ها رو کاهش بدیم، کم بکنیم.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز در بررسی طرح نحوه اجرای محکومیت‌های مالی سقف کیفری مهریه از 110 سکه که در قانون پیش بینی شده بود به 14 سکه کاهش دادن. آقای روانبخش موافق تر
تصویب شد. اینطور نیستش که یک کسی اگر مهریه‌اش بیشتر باشه، صداقش بیشتر باشه، ارزشش بیشتره.
آقای آذری پیشنهاد دهنده کاهش کیفری مهریه:
تفکیک قائل شدیم میان مالکیت و قابلیت مطالبه قضایی و حرمت قائل شدیم برای این که کسانی که توان مالی ندارند رو حبس کنیم.
خانم آزاد موافق تر:
الان 110 سکه هست، حتی همون 110 سکم نظارت سامانه های الکترونیکیه، اما با این ماده تا 14 تا سکه به نرخ الان میشه 1,600,000,000. طرف اگر تا 14 تا رو نده زندان میشه.
آقای لاهوتی موافق تر:
جامعه اینجوری تصور میکنن که مهریه خلاصه شده به 14 تا سکه، در صورتی که واقعیت قضیه این نیست. یعنی اگر یک کسی 100 تا 200 تا 300 تا تکه هم در واقع توافق کرده باشن، اون توافقه به قوت خودش باقی هست.
البته پیشنهاد کاهش کیفری مهریه به 14 سکه مخالفانی نیز در صحن علنی داشت. خانم زمانی مخالف تر:
این طرح به نوعی حمایت‌های حقوقی رو از جامعه زنان در منظر قانون داره نشون میده که میخواد کاهش بده.
خانم رفیعی مخالف تر:
آقای دکتر قالیباف، خواهش میکنم برش لدید، اگر مدافع حفظ خانواده و حقوق خانواده
خانواده هستیم.
از بعد شرعی و فقهی اگر بر ای اشکالی باشه طبیعتا شورای نگهبان در اونجا اظهار نظر میکنه. بله، بر اساس اصل 92
در این جلسه مجلس همچنین استفاده از پابند الکترونیک برای محکومین مالی مهریه را به عنوان یک حکم به تصویب رساند. مجلس شورای اسلامی هفته آینده هم جلسات علنی خواهد داشت و نمایندگان با بررسی طرح‌ها و لوایح به وظایف قانونگذاری و نظارت خود خواهند پرداخت. پیش بهار، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
رئیس قوه قضاییه در یزد گفت نمیتوانی به اسم مبارزه با فساد هر مطلب نادرست و غیر دقیقی را نشر دهیم. آقای محسنی اژه‌ای افسود این که شعار مبارزه با فساد داده شود و به اسم مبارزه با فساد امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری در کشور مخدوش شود قطعا امر درست و ثوابی نیست.
رئیس قوه قضاییه که در 47مین سفر استانی خود به یزد سفر کرده در جمع نمایندگان اقشار مختلف مردم با تاکید بر مبارزه قاطعانه بدون تبعیض و همه جانبه با فساد تاکید کرد در این مسیر هیجان زده و شعاری عمل نمی کنیم.
اگر من تونستم این دوتا را با هم جمع بکنم که هم تولید، هم فعالیت سالم اقتصادی و هم امنیت سرمایه گذار را تأمین کنم و مبارزه با فساد هم کردم، خیلی خوب. اگر نشود یه طرفش بالاخره با مشکل برمیخوره.
آقای محسنی اژه‌ای گفت نمیتوانیم به اسم مبارزه با فساد هر مطلب نادرست و غیر دقیقی را نشر دهیم.
راست و دروغ بعدم قاطی میکنید چیزایی میگم. مبارزه با فساد صدای خیلی رو در میاره. صدای خیلی رو در میاره. الان شما میبینید گاهی وقت دست روی هر کسی که میذین میگه صدای در میاد. اما من میخوام که یک مبارزه عالمانه به صورت حرفه‌ای و با رعایت سایر جوانب امر داشته باشم.
همزمان با سفر استانی عالی ترین مقام قضا، مسئولان عالی و ارشد قضایی نیز به همراه نمایندگان ویژه رئیس قوه قضاییه با سفر به مناطق مختلف استان یزد به بررسی مسائل و مشکلات قضایی و حقوقی مردم استان یزد پرداختند. رفاهی مدیر کل ارتباطات مردمی قوه قضایی است.
از لحظه اول ورود به استان تا لحظه خروج تمامی افرادی که متقاضی ملاقات باشند چه در خود مرکز استان و چه در شهرستان ها معاونین محترم ریاست محترم و رؤسای سازمان های تابعه که تشریف بردن برنامه‌ریزی شده که هر کس که در استان تقاضای ملاقات داشت حتما ملاقات بشوند و درخواستاشون اخذ بشه.
انتظار می رود با حضور و پیگیری های استانی رئیس دستگاه قضا شاهد کاهش مشکلات قضایی و حقوقی مردم استان یزد باشیم.
غلامرضا استاد، خبرگزاری صدا و سیما، یزد.
برگزاری 21مین رزمایش ضد تروریستی سازمان شانگهای در ایران. در این رزمایش کشورهای ایران، بلاروس، هند، چین، پاکستان، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شرکت دارند و کشورهای عربستان، آذربایجان و عراق به عنوان مهمان حضور دارند.
رزمایش مشترک ضد تروریستی سهند 2025. مدت زمان این رزمایش 5 روز است که رفته رفته عملیاتی تر می شود. سردار محمد کرمی، فرمانده نیروی زمینی سپاه، به شهرستان شبستر آذربایجان شرقی آمد و از نزدیک در جریان روند رزمایش قرار گرفت.
کار ما دادن جان مثل سلیمانی هاست.
الحمدلله برادران با برنامه‌ریزی خوب و طراحی سناریوهای مختلفی که برنامه‌ریزی کردن آمادگی خیلی خوبی برای انجام رزمایش الحمدلله ایجاد شده.
این رزمایش نخستین عملیات صحرایی سازمان شانگهای در قلمرو به جمهوری اسلامی ایران است.
جمهوری اسلامی چون در طول این سالها قربانی تروریسم بوده، در واقع کانون مبارزه با تروریسم است و تلاش می‌کند که امنیت و آسایش